بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اثرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و بعد، بحثی رو که در شبهای جمعه اگر خدا اراده کرده باشد و توفیقش رو عنایت بکند بخوایم مطرح بکنیم، همون چیزی است که خود خداوند خیلی اون رو دوست داره. به جناب موسی کلیم الله فرمود یا موسی احبنی، منو دوست داشته باش، و حببنی الی خلقی، و من رو هم پیش خلایقم مخلوقاتم محبوب قرار بده، یه کاری بکن که مردمم منو دوست داشته باشن. جناب موسی در مقام مکالمه با حضرت حق عرض کرد که خدایا، من که خودم تو رو دوست دارم، اما چی کار بکنم؟ چه رفتاری رو باید داشته باشم بین مردم که مردم هم تو رو دوست بدارن؟ فرمود اذکر لهم آلائی علیهم، بین مردم نعمتهایی رو که من بهشون دادم رو متذکر بشو، و این نعمتی که تو داریم رو خداست، نعمت‌های منو متذکر بشو. لیحبونی، تا مردم من دوست داشته باشه. بنابراین توصیه خداوند این است که به موسی کلیم الله می‌فرماید یه کاری بکن مردم من دوست داشته باشه. بعدم می‌فرماد ببین که نعمتهایی رو که من به این مردم دادم و بهشون متذکر بشو، اینا خودشون منو دوست خواهند داشت. فَإِنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ اِذْ لَا يَعْرِفُونَ مِنِّي إِلَّا كُلَّ خَيْرٍ، وقتی بفهمن تمام نعمتهاشون از ناحیه من، انکار نمی کنن. اون چیزی که در درونشونه اون علقه رو ظاهر می کنن، عاشق من میشن. حالا اگر خدا بخواهد، من هم قصدم این است که در این شبه های جمعه در ماه مبارک رمضان نعمتی را از خدا بیان بکنم که مردم عاشق خدا بشن، که ببینن با چه عزیزی سر و کار دارن، و ببینن که با چه خدایی سر و کار دارن. حالا بخوایم مطلع بحث رو شروع کنیم. خدایا، از بین همه نعمتات کدوم نعمت رو شروع بکنیم؟ از کجا آغاز بکنیم؟ ما دست رو هر چیزی که بذاریم نعمت است، منتها گاهی درک نمی کنیم. من این مثال رو مکرر در جلسات مختلف زدم، مثال نیست، قطعه ایست واقعی. در قبل از انقلاب پدر من می فرمودن به این که از منزل به مسجد می آمدن سوار ماشین بودن، یا آقای خیلی متشخصی، حال به حسب ظاهر تشخص رو دارم میگم، مثلا آدم عاقل مرده، کت‌شلوار تنش کرده، این آدم متشخصیه به هر صورت دیگه، سوار ماشین شده، بعد یه پسونک دهنش بود. باید تعجب بکنیه که چطور میشه آدم با این هیبت رسونک دهنش باشه. خب بنده خودم ظاهرا در طول عمرش همه این تعجب رو داشتن نسبت به او، و حالا اونایی که حیا میکردن سوال نمیکردن، اونایی هم که خود جسورتر بودن خب گفتم مثلا چیه عمون، مسئلهش چیه داداش، حالا ادبیات قبل از این بره. خب این خودش بنده خدا دید آدمایی که توی ماشین عمومی نشستن اهل این نیستن که سوال بکنن، ولی به صورت تعجب خودش توضیح داد. خب من به طور خدایی آب دهن ندارم، بزاق دهان ندارم، ترشح نمی کنید بودم. دو تا مشکل دارم. مشکل اول این که اولاً من نمی توانم غذای جامد بخورم، یعنی یه لقمه نون که بخوام بخورم این آب دهن باید باشه که با اون لقمه نون مخلوط بشه تا این گلو بره پایین. من ندارم، گلو گیر میشه، بسید من نمیتونم غذای جامد بخورم. دوم، وقتی یه مدت میگذره چون این بزاق ترشح نمیشه تمام فضای دهان من و حلق من کوره آجرپزی میشه، خیلی حرارت زیادی داره. یه نعمتی بود به نام چی؟ آب. که تو مثلا دیگه وقتی قهرت میگیره با مثلا یکی از کسانی که هست مثلا میگی چی مثلا به صورتت، همین آب دهانی که شما حواله میکنید به صورت طرف مقابل نعمت الهی است. منتها ما درکش نمیکنیم نعمت بودنش را، چون دارای اون حقیقت هستیم. اگر هم بخوام راجع به این نعمت‌های فیزیکی صحبت بکنیم خیلی مناسب خدا نیست که حالا بگیم خدایا ممنون که مثلا آب دهان داریم، ممنون که چه داریم، اینا رو ولش کن. در این حالی که باید برای سلامتی شکر اول آخر کرد. این یه قصه است. اما خدایا وقتی به قرآن تو رجوع می‌کنیم تو نعمتی را که میگی به مردم ابلاغ بکنید اینه، به پیامبرش میفرمایند. در سوره مبارکه هجر آیه 49 خیلی آیه عجیبه. نبه عبادی، به بندگان من خبر بده، انی انا الغفور الرحیم، من بخشنده و رحیم هستم، دارای خصوصیت رحمت. یه بحث مقدمی میکنم راجع به رحمت، و در هر جلسه اگر خدا به من توفیق بده یکی از جلوات رحمت حضرت حق و پیرامونش بحث میکنم، که این جلوات مختلفه رحمت حق چه کاری در زندگی ما میکنن. پس راجع به رحمت، اولین مکالمه بین خدا و پیامبر این که خدا با پیغمبرش صحبت میکند استفاده از واژه رحمته. اولین واژه ایست که خدا استفاده کرده در روایت حدیث قدسی است. رسول اکرم اینطور بیان میکنند: ان الله سبحانه لما نفخ فی آدم من روحه و صار بشرا فعندما استوى جالسا اتسا، زمانی که خداوند خلقت جناب آدم رو به عنوان بشرن سویا تمام کرد از روح در او دمید و روح را به او پیوند زد، جناب آدم در حالت خوابیده خلق شد، از حالت خوابیده نشست، وقتی نشست اولین کاری که کرد عطسه کرد. فالهم ان قال الحمد لله رب العالمین. بعد از اینکه عطسه کرد از درون ملهم شد که در پی عطسه بگه الحمدلله رب العالمین، و این هم سنتی است که شما هرگاه عطسه میکنید بگید الحمدلله رب العالمین از جدتون آدم علیه السلام. الهام شد به او که در پی عطسه بگه الحمدلله رب العالمین، آنگاه اولین کلام که در جهان خلقت نقش گرفت از ناحیه خداوند، قال الله تعالی یرحمک الله یا آدم، خدا تو را رحمت کند، مشمول رحمت حضرت عقل بشوی. اولین کلامی است که در این عالم به او تلفظ شده است. معلوم میشه رحمت مهمترین نعمت حضرت حق است. معنای رحمت یعنی بخشش نعمت، احسان نسبت به کسی که محتاج به اونه، خصوصیت اول محتاج است. خصوصیت دوم این است که در مقابل این بخشش ما به ازا نمیخوان. شب جمعه است، شما برای امواتت خرما میذاری مثلا دم در، یه بخششیه، اما به این رحمت نمیگن. چرا؟ چون شما میخواهید ما به ازای این یه فاتحه برای امواتت بخونن، یه بخششی است که ما به ازا داره، یه انعام و احسان است که ما به ازا داره. حالا بعضی آدم های دنیوی و پایین هستن، میگن ما به ازا اون کاری که ما بکنیم احترام مردم باشه. بعضی هم حالا آدم های بالاتر هستن، میگن مثلا برای پدر مادرمون کار میکنیم، برای شادی روح انواتی کار بکنیم. تنها کسی که احسان میکند و انعام میکند در پیش ما به ازا نمیخواهد ذات اقدس اله هست. بخشش او و انعام او و احسان او چون ما به ازا نمیخواهد، اسمش چیه؟ رحمت. ما به ازا نمیخواهد در مقابلش. اما رحمت خداوند طبق اون چی که از آیات قرآن استفاده می شود و روایات و متون دینی استفاده می شود، دارای چهار ویژگیه. رحمت خدا اولین ویژگی، کتب علی نفسه الرحمه، خدا صدور رحمت رو از خودش واجب کرده، واجب کرده. میگه رحمت از من چی آقا؟ واجب است. امر واجب یعنی غیر قابل چی؟ ترک. ترکش نمی کنی این معنا رو. این خصوصیت اول رحمت. پس رحمت صدورش از خدا واجب. سوره مبارکه انعام آیه 12، کتب علی نفسه الرحمه. دومین خصوصیتی که برای رحمت قائلند از آیات قرآن این است که وسعت رحمت خدا همه عالم رو گرفته، هم اسباب رحمتش فراوان است و هم در همه عرصه های نظام خلقت رحمتش صادر می شود. هم اسباب رحمت فراوان و هم چی ها؟ سیطره و گستره عرصه ای که قرار است مشمول رحمت بشود عوالم وجود رو دربر میگیره. حالا برخیشو من اشاره میکنم، برخی از اینها رو من اشاره به وجود نازنین حضرت امام زین العابدین. گفتن که لما قیل، زمانی که به حضرتش عرض کردند لما قیل له زمانی که به حضرتش عرض کردم ان الحسن البصری قال لیس العجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا. به امام گفتن آقا حسن بصری، میشناسی حسن بصری رو؟ از اون آدمای عوضی قدار کش علیه امیر المؤمنی مورد توجه متصوفه و عرفا، مقتدای عرفا حسن بصری است، ولی حسن بصری قدار کش علیه علی ابن ابی طالب است، با خاندان اهل بیت هیچ رفت در واقع تعامل درست درمونی نداره. و همین جهت من میگم آدم عوضی است. وقت به امام زین العابدین میگن آقا حسن بصری یه جمله داره، جملهش اینه لیس العجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا. آدمایی که هلاک شدن عاقبت به خیر نشدن تعجبی نیست، از هلاکت انسانها، از خروج انسانها در مسیر هدایت تعجبی نیست، بلکه آدم تعجب میکنه که آدمایی که نجات پیدا کردن چی شد که اینا نجات پیدا کردن. نجات پیدا کردن انسانها خیلی تعجب آوره، و الا اصل اولین که همه هلاک بشن، که چون عوامل گمراهی بسیار زیاده، عوامل زلالت بسیار زیاده. امام زین العابدین فرمودن انا اقول، ولی من میگم لیس العجب ممن نجا کیف نجا. تعجب نیست که کسی که نجات پیدا کرده چرا نجات پیدا کرده، چجوری نجات پیدا کرده. بل اما العجب ممن هلک کیف هلک، بلکه تعجب اینه که اونایی که هلاک شدن چی شد که هلاک شدن. مع سعت رحمت الله، با این همه وسعت رحمت خدا چی شد که اینا هلاک شدن. خدا برای این که رحمتش رو شامل حال بنده و شما بکنه دنبال بهانه میگرده، دنبال بهانه میگرد. خب این بهانه رو ما تو طول زندگیمون هنرمند باشیم به خدا بدیم. به عیسی علیه السلام میفرماید به این که به این آدمای گناهکار بگو من تا کی باید چشم انتظارتون بشینم تا شما بیاد توبه کنید. خدا چشم انتظار ماست که هیچ نیازی به من و تو نداره، من و تو که جای خود نیازی به پیغمبراشم نداره، ولی به حضرت عیسی میگه به این مردم بگو، به این گناهکارا بگو من تا کی باید چشم انتظار باشم تا شماها بلند شید بیاد در خونه من، وقت ببینید من چجور شما رو کرور کرور میبخشم. خدا منتظرمون، بهترین فرصت هم همین ایام. سلطان محمود غزنوی با خدم و حشمش راه افتادن به طرف یک محلی، جزء خادمانش عیاض هم بود. سلطان محمود خیلی عیاض دوست داشت، ولی این اطرافیان از این علاقه سلطان به عیاض خیلی ناراحت بودن، هیچ سعایت میکردن عیاض. سلطان برای که اثبات بکنه که آقا این خیلی آدم حسابیست، مجبور شد طرح و برنامه داشته باشه، با یه عده راه افتاد به طرف یک محلی. وسط راه، نیمه راه که رسیدن، دستور داد کالسکه سلطنتی رو نگه دارن. صندوقی از طلا جواهر داشت آوردن، درش رو باز کرد، مشت مشت این طلا جواهرا رو می‌ریخت توی راه. همه اونان که ملازم رکاب بودن یکی یکی از رکاب آقا در رفتند و رفتند مشغول شدن به جمع‌آوری طلا و جواهر. عیاض نرفت. سلطان به عیاض گفتش که میدونی من چی دارم میریزم؟ گفت آره، طلا و جواهر. گفت وضع مالیت خوبه که نمیری؟ گفت نه. گفت بس برای چی نمیری؟ گفت من احتیاجی به طلا و جواهر ندارم، من در سایه رحمت تو هستم. از امروز سایه رحمت خدا به طور مضاعف گسترده شده. ماه مبارک رمضان فرمود طوبی لمن ادرک رمضان، خوش به حال کسی که ماه رمضان رو درک کرد. طوبی له، خوش به حال کسی که ماه رمضان رو درک کرد. یک کسی بین جمعیت نشسته بود، بلند شد گفت یا رسول الله وحی نازل شده. حضرت فرمود نه. گو آقا باید بریم جهاد. حضرت فرمود نه. گو پس چرا میگی خوش به حالت؟ فرمود حلول ماه مبارک رمضانه، خدا در همین شب اول تمام کسانی رو که اهل قبله هستند رو بخشید. همه ما رو بخشید، همه ما رو بخشید. چون می‌فرماید رحمتی وسعت کلش، اسباب رحمت من زیاده، یکیش ماه رمضان. من دنبال بهانه می‌گردم شما رو ببخشم. خب شما هم خودتون یه خود ارزه به خرج بدید، این بهانه رو به دست من خدا بدید تا ببخشم. فرمود یا موسی اتدری ان عبدا من عبیدی تکون له ذنوب و خطایا حتی تبلغ العنان عنان السما فاغفرها له ولا عبادی ولا عبالی. آقای موسی میدونی یه بنده هایی رو دارم من، گناهانشون سر به آسمون زده، سر به آسمون زده، اما من اینا رو به خاطر یه خصوصیتی میبخشمشون ولا ابالی، باکی هم ندارم، جواب کسی هم نباید بدم. گناه سر به آسمون زده، میبخشم، پاسخ کسی هم نمیدم، از کسی هم ابایی ندارم. موسی تعجب کرد گفت خدایا این بنده ای که گناهی سر به آسمون زده تو میبخشی دلیلش چیه؟ فرمود به یه دلیل، لخصلت شریفت تکون فی عبدی احبها، به خاطر یه خصوصیت، یه خصوصیت، اینا یه خصلتی دارن، اون خصلت رو من دوست دارم، به خاطر اون خصلت من اونا رو میبخشم. گناه سر به آسمون زده ولی یه خصوصیت خوب داره. گو خدایا اون خصوصیت چیه که تو میبخشی؟ خب لحب الفقراء المؤمن، اینا آدم های بیچیز و ندار رو دوست دارن. حب الفقراء یتعاهدهم و یساوی نفسهم بهم نفسه بهم ولا یتکبر علیهم. اینا فقرا رو دوست دارن، همنشین فقرا هستن، خودشونو برتر از اونا نمیدونن، به اونام تکبر ندارن. من این خصوصیت رو دوست دارم، این خصلت توی آدمی است که گناه سر به آسمون زده من میبر. آقا من و تو توی طول عمرمون یه خصلت خوب داریم که خدا ما رو دوست داشته باشیم؟ اگه نداریم که دنبال اون خصلت بگردیم. یه چیز خوب داشته باشیم خدا دوست داشته باشه تا ما رو ببخش. این دوتا خصوصیت. دنبال بهانه میگرده، به غلطامون کاری نداره، درستا رو داره پیدا میکنه. یه چیز درست تو نامه عملمون داشته باشه، اونو دنبالش میگرده. سومین خصلت از خصوصیت‌های رحمت حضرت حق، فرمود رحمتم سبقت بر غضبم دارد، یا من سبقت رحمته غضبه. اول بحث بحث رحمته، بعد غضبه. اول بحث بحث مشمول شدن رحمته. اگه امکانش نبود اون موقع غضب کن. در بین همه دشمنان که خدا داره یه نفر هست که قد داره، کش فرعون. انا ربکم الاعلا، میگه من پروردگار شما هستم. حالا خدا میخواد این آدم رو گوشمالی بده، این آدم رو میخواد گوشمالی بده. از هوا الى فرعون انهو تقا، به جناب موسی و هارون دو تا پیغمبر مأموریت داد. از هوا الى فرعون، برید پیش فرعون. انهو تقا، تقیان کرده، حواسش پرت شده، نمیفهمه چی داره میگه. میگه انا ربکم الاعلا. برید. دارن میرن، صداشون میزن. آی حواستون باشه ها، دارید میرید پیش فرعون انهو تقا، درسته، اما فقولا قولا لینا، باهاش آرام صحبت کنید، با فرعون نرم صحبت کنید، نترسونش، نترسونش. خب چی بهش بگیم؟ خدایا بهش بگید که فقل هل لک الا ان تزکا، میخوای خوب بشی؟ به فرعون بگید میخوای خوب بشی؟ هنو وقتش هستا، هنو تموم نشد. حالا من و تو میخوایم خوب بشیم؟ اولش ما رمزونه شب جمعه، اولین شب ماه مبارک رمضان، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان، شب رحمت. وقت بهترین وسیله رحمت حضرت ابا عبدالله الحسن. هل لک الا تزکا، میخواییم خوب میشیم؟ اسباب رحمت خدا هنوز هستن. امروز روزه بودیم، ساعتی نیست که از افطار گذشته، دور هم جمع شدیم، داریم آیات قرآن رو میشنویم و یواش یواش تصمیم میخواییم بگیریم که انشالله خوب بشیم. خب کی ما رو زودتر از همه میرسونه به نتیجه؟ کی ما رو زودتر از همه به نتیجه میرسونه؟ به سر فاطمه. این سومین خصوصیت رحمت خدا. چهارمین خصوصیت رحمت خدا، رحمت خدا رو تو قرآن میگه ازش ناامید نشید، مایوس از رحمت خدا نشید. سوره مبارکه زمر آیه 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که زیاده روی کردید پروندتون رو پر گناه کردید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید، از رحمت خدا مایوس نشید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. از چهار خصوصیت، اولا خدا واجب کرده است از خودش صادر شدن رحمتش را، دوما اسباب و عوامل رحمت بسیار زیاد است، سوما رحمت خدا سبقت بر غضب داره، چهارما به ما بنده ها میگه حق ندارید که از رحمت من مایوس بشید، هر چقدرم که گناه کردید مایوس نشید. من دنبال اینم که شما رو یه جو پیدا بکنم، از سر تقصیراتون بگذرم. حالا تو نمیای من چی کار بکنم؟ اما حالا اگر آمدیم دیگه مردانه پای این آمدنمون وایسی. همین خدایی که این همه رحمت داره، صدور رحمتش واجب، صدور رحمتش وسیع، امام صادق علیه السلام می‌فرماید اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشود، نشر الله تبارک و تعالی، خداوند رحمتش را انتشار می‌دهد. نشر الله تبارک و تعالی رحمته، رحمتش را انتشار می‌دهد. حتی یطمع ابلیس فی رحمته، اینقدر رحمت خدا زیاده که ابلیس میگه الان رحمت خدا شامل حال منم میشه، اینقدر خدا ارحم الراحمین. اما نمیشه شامل حال اون، چون شیطان خصلت خوبی رو نداره، شیطان تماماً شره، یک خوبی هم در ذاتش وجود نداره. اما من و تو اگه یک خوبی داشته باشیم، بقیهش گناه باشه، خدا درست بکنه، اما اون یک خوبیه، یک خوبی رو در خودمون ایجاد بکنیم و واقعی هم باشه. همین خدایی که ابلیس طمع میکنه رحمتش را ولی شامل حالش نمیشه، خدا چیزی هم بهش نگفته، اما یه جا تصریح کرده که خیالتون راحت باشه، اونجا تحت هیچ شرایطی رحمت من شامل نمیشه. یا موسی، به موسی کلیم الله فرمود لو سألتنی فی الاولین و الاخرین، اگر راجع به گناه اولین و آخرین از من درخواست بکنی، لعجب تو که، من جواب میدم، به گل روی تو جواب میدم، میگم کاری ندارم اینا چه آدم های عوضی بودن، ولی یه آدم آبروداری مثل موسی اومده، منم موسی رو دوست دارم، از من تقاضا کرده از سر تقصیرات اینها بگذرم، منم میگذرم. لو سألتنی فی الاولین و الاخرین، درباره گناهان اهل اول و آخر بخواهی از من، لعجب تو که، جوابت میدم. ما خلا، مگر یه نفر، ما خلا قاتل الحسین، اما راجع به قاتل امام حسین من کوتاه نمیام. هر کیم اگر بگه از سر تقصیرات او بگذرم، من نمیگذرم، من ارحم الراحمین نمیگذرم. من که وجود دارد صدور رحمت از من نمیگذرم، نمیگذرم. ما خلا قاتل الحسین ابن علی فانی انتقم له، من ازش بد انتقام میگیرم، خیلی بد انتقام میگیرم، چون قاتل الحسین خیلی بد عمل کرد، خیلی بد عمل کرد. کیه قاتل الحسین؟ شبر. خیلی بد عمل میکرد. نشسته بود رو سینه ما بسید. امام بهش فرمود خیلی داغ به سینه اهل بیت گذاشتی، اما من ضمانت بکنم این کاری رو که میخوای بکنی انجام نده، من ضمانت بکنم. یعنی گفت سر از بدنم جدا نکن، من تمام خونایی که ریختی رو ضمانت بکنم. گفت وعده نقد یزید از ضمانت نسیه تو بهتر. و حالا که میخوای سرم رو ببری اقلا یه جرعه آب به من بده. گفت آب دارم اما تو رو به از اون محروم میکنم. این قاتل انسان، این قاتل انسان، اون نمی بخش، اینو نمی بخش. برادرها یه جوری نشه که توی قیامت از سر تقصیرات ما نگذرن. یه جوری همین روزا همین شب جمعه دیگه، حالا نهایت شب جمعه بعد پرونده رو درستش بود، و الا اگر خدا نسبت به فردی غضب بکنه کسی نمیتونه در مقابل غضب خدا بیست. خیلی خوب، شب جمعه است و اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان، ماه رحمت خدا و خدای ارحم الراحمین، و یکی از جلوات رحمت حضرت حق وجود نازنین سید الشهدا، اون هم رحمت الله الواسع، رحمت وسیع وسیع. حسین جان من نمیدونم باید چی کار بکنی تا اون رحمت وسیع تو شامل حال ما بشه، واقعا نمیدونیم باید چی کار بکنی، باید به کی التماس بکنی که اون رحمت شامل حال ما بشه. زهیر ابن قین وجلیس، اصلا اگر زهیر نباشه ما هیچ آبروی برای رفتن نداریم، هیچ امیدی هم برای رفتن نباید داشته باشه. کان عثمانی ها، از طرفداران عثمان بود، حالا تو همون سال آخر همسفر با سید الشهدا است، امام به کوفه میرن، اونم قراره به کوفه بره، برای کار خودش داره میره. ولی وقتی فهمید سید الشهدا در مسیر کوفه هستن، از جریان هم با خبر شد. مرد متمولی بود، به خدم و حشمش گفتش که یه جوری تنظیم بکنی در هر منزلی که ما میرسیم حسین نباشه، اونجا که ما هستیم حسین نباشه، یا حسین برود و ما بریم سراغ منزل بعدی، خلاصه با هم تلاقی نداشته باشه. اما از اونجا که خدا بخواد رحمت امام حسین رو شامل بکنه، یه جا از دستشون در زن و شوهر نشستن سر سفره دارن غذا میخورن، خیمه زهیر رو متوجه شد، یک خادمی آمد گفت یا زهیر عجب مولا کل حسین، مولای خودت امام حسین رو اجابت کن. خدایا به حق این مارمزون خادم امام زمان رو به ما برسون، بیا دم اون در بیسته بگه گریه کنای امام حسین، مولاتون امام زمان رو جواب بدید، اجابت کنید. داشت غذا میخورد، لقمه تو دستش خوش شد. ما میترسیدیم که با این آدم روبرو بشیم، ولی از اون چی که میترسیدیم سرمون اومد، کاریشم نمیشه. زنش بهش گفتش که خب برو ببین چی میگه، اگه حرف حساب زد باهاش باش، اگر نه که خب او که زور که به تو نمی کنه که. باریکالله به این زنا که آدم ها رو میفرستن تو بهش، بعضی از زنا آدم ها رو بهشتی میکنه. زهر رفت، ولی وقتی برگشت به زنش گفتش که ما هم حسینی شدیم. اما هیچ کس نقل نکرده توی خیمه امام حسین چی گفته به زهیر. حسین جان همون نگاهی که به زهیر کردی به ما بکن. دیگه خسته شدیم از حسین گفتن، یه خود شبیه تو بشیم، حسینی بشیم. خسته شد. سیزده بار با زن و بچهش وداع کرد، 13 بار رفت برگشت دوباره وداع کرد، رفت برگشت دوباره وداع کرد. این بار آخرم که وداع کرد زن و بچه فکر کردن باز بر میگرده، حالا تو خیمه نشستن دارن دعا میخونن، قرآن میخونن که این بارم مولای ما سالم برگرده. صدای اسب اومد، خب خوشحال شدن، گفتن آقا برگشت. همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. شیهه اسب رو که شنیدن اومدن بیرون، دیدن زین اسب واژگون شده، یال اسب غرق خون شده، مرکب آمده اما مرکب سوار نیست. خب این اسب تربیت شده است، هر کی یه سوالی کرد، یکی گفت سالار من چه شد، یکی گفت آقای من چه شد، یکی گفت مولای من چه شد. خاتون دو عالم حضرت سکینه آمد گفت جواد و عبی از پدرم چه خبر، اسب تربیت شده است. رفت به طرف قتلگاه، در مقتل داره 84 زن و بچه امام زمان علیه السلام خورده، اینا پای برهنه دنبال اسب میدویدن، سینه هاشون رو، گریبانشون رو چاک میدادن، لاتمات الخدود تو صورتشون میزدن، گیسوانشون رو میکردن. وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حمدتا. تا رسیدن به مرتفع ترین جایی که نگاه می کردن دیدن این چه نحوه جنگیه، یه عده دور یک جا رو گرفتن، هر کی هر چی دستش داره داره می زنه، شمشیر زنا شمشیر، نیزه زنا نیزه، هر کی هر چی دستش داشت میزد. تموم شد، تموم شد. نه، رها نکرد. ناگهان شنیدن یه عده دارن کف میزنن، سوت میزنن. چرا کف؟ چرا سوت؟ دید حضرت زینب سری به نیزه بلنده در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. دید سر برادرش، الهی علی، الهی علی، الهی علی.